مشخص شدن تکلیف 45 کرسی باقی مانده مجلس با شمارش آراء مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی. منتخبان پس از تایید نتایج در شورای نگهبان عنوان منتخبان ملت به مجلس معرفی خواهند شد.
بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آقای رئیسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع خدمات فرهنگی بر اساس آمایش سرزمین را در دستور کار قرار داده.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی پیچیدگی ها و موانع قضایی از مسیر مشارکت مردم در اقتصاد رفع شود.
گسترش اعتراض های جهانی دانشجویان به جنایات رژیم صهیونیست در غزه.
و در حالی که نیمروزی از مصوبات دست و پاگیر مانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خواهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجلول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
با شمارش آرای مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، تکلیف 45 کرسی باقی مانده مجلس 12 مشخص شد. مرحله دوم انتخابات مجلس دیروز از ساعت 8 صبح تا ساعت 22 در بیش از 11,000 شعبه و 22 حوزه انتخابی در 15 استان برگزار شد که 45 منتخب باقی مانده از 290 کرسی مجلس 12 مشخص شدند.
نتایج مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی، حوزه انتخابی تبریز، آذرشهر و اسکو، علیرضا منادی سفیدان، علی جعفری آذر، رضا صدیقی، علیرضا نوین، حوزه انتخابی شبستر، محمود طاهری، حوزه انتخابی میانه، مهدی اسماعیلی، استان اردبیل، حوزه انتخابی پارساباد، بیلسوار و اسلاندوز، ابراهیم فهیمی، استان اصفهان، حوزه انتخابی لنجان، اکبر پولادی باغبادرانی، حوزه انتخابی سمیرم، رحیم کریمی، استان البرز، حوزه انتخابی کرج، اشتهارد و فردیس، علی شیرینزاد، استان تهران، حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، بیژن نوباب وطن، محمد سراج، ابوالفضل زهروند، حسین سمسامی مزرعه آخوند، زهر سادات لاجوردی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، سمیه رفیعی، پیمان فلسفی، ابوالقاسم جراره، سید مرتضی محمودی، مجتبی رحمان دوست، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی، مجتبی زارعی، زینب قیصری و علیرضا سلیمی به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. حوزه انتخابی ورامین، پیشوا و قرچک، علی خزایی، استان خراسان جنوبی، حوزه انتخابی بیرجند، درمیان و خوست، سید حسن هاشمی، استان خراسان رضوی، حوزه انتخابی مشهد و کلات، حسن علی اخلاقی امیری، استان خوزستان، حوزه انتخابی آبادان، جواد سعدونزاده و سید محمد مولوی، حوزه انتخابی رام هرمز و رامشیر، امیر حسین نظری به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. استان زنجان، حوزه انتخابی زنجان و تارم، نبی الله محمدی و حوزه انتخابی خدابنده احمد بیگدلی به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. استان فارس، حوزه انتخابی شیراز و زرقان، سید اسماعیل حسینی و ابراهیم عزیزی، حوزه انتخابی مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، اسفندیار عبداللهی، استان کرمانشاه، حوزه انتخابی کرمانشاه، عبدالرضا مصری و فضل الله رنجبر به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. استان گلستان، حوزه انتخابی گنبد کاووس، عبدالحکیم آق آرکاکلی، استان لرستان، حوزه انتخابی خرم‌آباد و چگینی، هادی هاشمنیا و رضا سپهوند به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. استان مازندران، حوزه انتخابی قائمشهر، سوادکو، جویبار و سیمرغ، عمران عباسی کالی و علی کشوری و استان همدان، حوزه انتخابی ملایر احمد آریایی نژاد به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
بر این اساس با رأی مردم 45 نفر از 90 نفری که به دور دوم راه یافته بودند انتخاب شدند و پس از تایید نتایج در شورای نگهبان به عنوان منتخبان ملت به مجلس معرفی خواهند شد. مرحله نخست انتخابات مجلس 11 اسفند پارسال برگزار شد که در آن مرحله 245 نماینده مشخص شده بودند. با اعلام نتایج دور دوم همه 290 منتخب ملت برای دوره 12 مجلس شورای اسلامی مشخص شدند. دوره 11 مجلس دوم خرداد با برگزاری آخرین جلسه علنی به کار خود پایان می‌دهد و دوره 12 هم 7 خرداد آغاز می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور صرفه‌جویی در وقت و هزینه، سهولت رای‌دهی، دقت بالا و امنیت خوب را از مهمترین ویژگی‌های انتخابات الکترونیکی عنوان کرد. شاه چراغی با بیان اینکه ستاد انتخابات و وزارت کشور ظرفیت دارند تا در دوره آینده هم به سمت انتخابات الکترونیکی حرکت کنند گفت رأی امانت مردم است، باید به صورت طبیعی از آن مراقبت شود و این دستگاه چنین اقدامی را هم انجام می دهد. ضمن اینکه در این دستگاه رأی مخفی است و هیچ کس نمی داند چه کسی به چه کسی رأی داده است.
مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی هم به پایان رسید. الکترونیکی شدن این مرحله از انتخابات در 8 حوزه انتخابیه فضا را متفاوت تر از هر دوره کرد.
سرعتش بهتره.
صفای قبلا خیلی طولانی بود، الان کوتاه‌تر شده.
زحمات دوستانی که روی صندوق هستن و خیلی تاثیر میکنه.
شمردنش هم خوب دقیق‌تر شده چون بحث خطای انسانیش هست.
معطلی رای دهندگان کمتر شد و کار سرعتره.
خیلی الکترونیک شدن راحت‌تر و سریع‌تر و مطمئن‌تر.
هر چیزی که الکترونیکی بشه بالاخره از دستی و چیزا دیگه سرعت تکنولوژیش بیشتر.
همین بعد در سرعت کار خیلی موثره دیگه.
خیلی کارو تاثیر کرده. سرعت عمل بالا، انتخابم آسون شده.
چند زمان بود؟
1 دقیقه کردم.
خیلی خوب بود، در حد شاید 2 دقیقه.
حدوداً 1 دقیقه 2 دقیقه طول میکشه.
شروع کردن شما تشریف بردین فکر کنم حد اکثر 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم بیشتر طول نکشه.
کاهش زمان ثبت آرا شامل شمارش آرا هم شد. امیدوار رئیس شعبه 159 تهران.
آرایی که از صندوق الکترونیکی افسوده شمارش میکنیم که با تعداد نفراتی که اعراض هویت توسط سامانه اعراض هویت شده تطبیقشو در واقع مورد سنجش قرار بدیم.
طرف ها باید به اون تعدادی که تو مرحله اول اعراض هویت شدن اشخاص تطبیق داشته باشه که تو این مرحله تطبیقشون انجام میشه.
نوری ناظر مسئول شعبه 159 تهران.
معمولا بیش از 24 ساعت این کار طول میکشید. میخواستی با دست بنویسی تو صورت جلسات دستی، تمام نمایندگان باید نوشته میشد، یکی یکی ما میخوندیم، یکی یکی آرا زبدر میخوردش.
اما الان در کمتر از 1 ساعت کل آرای مخوزه هم توسط دستگاه شمارش میشه، هم تعداد طرفدارها توسط ناظرین و مسئولین اخذ رأی.
حالا امید مردم به منتخبان است تا در ساختمان سبز بهارستان برای این مردم تلاش کنند.
با الکترونیکی شدن این مرحله از انتخابات هم کار رای دهندگان و هم کار مجریان تسهیل و تسریع شد، به طوری که انتقال صورت جلسه انتخابات به وزارت کشور بین 1 تا 2 ساعت بود. نوجوان خبرگزاری صدا و سیما.
بازدید رئیس جمهور از 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آقای رئیسی در این بازدید از تلاش دولت برای برقراری عدالت فرهنگی و دسترسی همگانی به کتاب بر اساس سند آمایش سرزمینی سخن گفت. رئیس جمهور همچنین نویسندگان و هنرمندان را برای به تصویر کشیدن تقابل شرافت و شرارت در غزه فراخواند.
سلام علیکم و رحمت الله.
رئیس جمهور با حضور در نمایشگاه بین المللی حدوداً 1.5 ساعت از غرفه‌های مختلف بازدید کرد و از نزدیک هم با ناشران و غرفه‌داران گفتگو داشت.
میرسن اینجا میان که خوشحالیم باز شما رو میبینیم. این برای 1 سال ما کافیه.
سعی کردیم محتواهای درجه یک رو با چاپ خوب خدمت مخاطب عرضه بکنیم.
صحبت‌های خود شهید سلیمانی هست که ما در موضوعات مختلف، موضوعات مثل علمی، دینی، اینها رو ما به صورت موضوعی طبقه بندی کردیم.
کتابی هست که سال 99
منتشر شده و حضرت آقا در مقبرشون
شهید ماریان رو دیدم در این مادرشون رو در این مراسمی که در قم داشتیم. آره این داستانی هم که ایشون توی فیلمی هم بیان میکنه نه همینه؟
مستندش
آره همین اسم هست. خب کتابی که پنج بار از آقا عالی فرمودن در موردش در تقریزشون
کارگاه های آموزش داریم برای اینکه مردم مهارت بگیرن تو کتاب، در واقع دانش عمومی داره تو کتاب خونه اتفاق میفته
بر اساس یک روش بومی حل مسائل عموم انسانی رو میده.
رئیس جمهور همچنین سراغ تازه های کتاب در بازار نشر را هم گرفت.
جدید چه دارید؟
ما 32 در واقع دو عنوان کتاب جدید داشتیم، 58 عنوان چاپ در واقع مجدد.
موضوع استفاده از کاغذ ایرانی هم از پیگیری های دیگر آقای رئیس جمهور بود
و تولید 155 میلیون کتاب درسی که همه با کاغذ داخلی داره تولید میشه.
آقای رئیسی از غرفه دانشجویان فلسطینی در ایران هم بازدید داشت.
هم تأکید کنم توجه نویسندگان رو، هنرمندان رو به مسائل فراملی، به مسئله فلسطین و مسئله غزه.
تابلوی غزه درش خیلی گفتنی ها هست، هم در صفحه سفید و نورانی غزه که درش مقاومت ایستادگی است باید به تصویر کشیده بشه، یک صفحه ظلمانی و سیاهی داره که اون جنایت نسل کشی است و جنایت هولناکی است که در غزه اتفاق افتاده. این هم باید به عصرها و نسلها منتقل بشه، هم رژیم صهیونیستی و از اون بدتر امریکایی‌ها که حامی این رژیم هستن.
رئیس جمهور در حاشیه این بازدید از تلاش دولت برای برقراری عدالت فرهنگی و دسترسی همگانی به کتاب بر اساس اسناد آمایش سرزمینی سخن گفت.
عدالت فرهنگی که امروز مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد هست، یکی از زمینهای لازم این کتابخونه‌هایی است که عزیزانمون دارن درست میکنن در شهرهای مختلف، در روستاها، در مساجد. 1,600,000 کتابی که رسید به روستاها، به مناطق مختلف، ولی این که بتونه دسترسی به کتاب براشون پیدا بشه بسیار موضوع قابل اهمیت.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی دستور داد پیچیدگی‌ها و موانع قضایی را از مسیر مشارکت مردم در اقتصاد رفع کنند. آقای محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم و معارفه رئیسان دادگستری استان خراسان رضوی گفت تحقق شعار سال با حرف انجام نمی‌شود و باید موانع برداشته شود.
باید همه تلاش بکنیم. باید مردم مشارکت داشته باشن، اما این باید را ما باید زمینش رو فراهم بکنیم، ما باید راه را باز کنیم تا مردم مشارکت بکنند. این چیزی نیست که به زور بشه گفت، این چیزی نیست که به لفظ بشه گفت، این چیزی است که ما باید زمینه مشارکت مردم را فراهم بکنیم، موانع را سر راه برداریم، پیچیدگی‌های قانون، پیچیدگی‌های اجرا، پیچیدگی‌های قضایی اگر در سر راه مشارکت مردم هست ما باید برداریم.
همزمان با کوچ اجباری ساکنان رفح، مناطق مرکزی نوار غزه از جمله المغازی و نصیرات، بامداد و صبح امروز آماج بمباران هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. اردوگاه البریج هم با توپخانه سنگین هدف قرار گرفت. شناورهای جنگی رژیم صهیونیستی هم از دریا مناطق مختلف غزه را گلوله باران کردند. در یکی از حملات صهیونیست‌ها تمام اعضای یک خانواده قتل عام شدند و فقط یک نوزاد 4 ماهه از این خانواده زنده ماند. تا ساعتی پیش پیکرهای 24 تن از شهدا به بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح منتقل شد، اگرچه آمار شهدای حملات امروز به غزه بیشتر است. در پی بمباران جبالیا در شمال نوار غزه هم بها اکاشه، خبرنگار فلسطینی، به همراه همسر و فرزندش شهید شدند. منابع محلی میگویند اشغالگران میخواهند از بازگشت آوارگان از رفح به مناطق مرکزی و شمالی غزه جلوگیری کنند و همه آنها را در بیابانی در اطراف خان یونس جمع کنند. بنابر اعلام آنوروا تا کنون 150 هزار فلسطینی از مناطق شرقی رفح آواره شدند. از ابتدای حمله زمینی به رفح تا کنون دست کم 120 نفر شهید و صدها نفر هم مجروح شدند.
شمار شهدای خبرنگار از ابتدای جنگ غزه به 143 تن رسید. حدود امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی منزل بها عکاشه خبرنگار شبکه الاقصا در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند که در پی آن عکاشه به همراه همسر و پسرش به شهادت رسید. تعداد شهدای خبرنگار غزه بیش از دو برابر خبرنگارانی است که در جنگ جهانی دوم از طرفین درگیر کشته شدند. در جنگ جهانی دوم 69 خبرنگار کشته شدند.
اعتراض‌های جهانی دانشجویان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. پلیس کانادا دورهای معترضان حامی فلسطین را در استان آلبرتا جمع‌آوری کرده، اقدامی که اعتراض دانشجوها را در پی داشته. در فرانسه دانشجویان در حمایت از مردم فلسطین و در اعتراض به همکاری کشورهای غربی با رژیم صهیونیستی ورودی دانشگاه لیل را مسدود کردند. در شهر مونپلیه هم حامیان فلسطین برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. شماری از فرانسویان هم در حمایت از دانشجویان بازداشتی دانشگاه سوربن مقابل دادگاه پاریس تجمع کردند. دانشجویان در دانشگاه‌های کمبریج انگلیس، بارسلون اسپانیا و آمستردام هلند هم در حمایت از فلسطین تجمع و تحصن کردند. دانشجویان دانشگاه پورتوریکو پرچم فلسطین را بر فراز دانشگاه خود به اهتزاز درآوردند. در کره جنوبی شماری از دانشجویان دانشگاه سئول برای اعلام همبستگی با فلسطین چادر برپا کردند و به جنبش جهانی دانشجویان ملحق شدند. در پایتخت اردن هزاران نفر در همبستگی با ملت فلسطین تظاهرات کردند و در حمایت از مقاومت شعار سر دادند. در استانبول ترکیه شماری از مردم مقابل کنسولگری رژیم اشغالگر تجمع کردند و علیه این رژیم شعار سر دادند. در چند شهر مغرب از جمله دارالبیضا و محمدیه هم هزاران نفر در حمایت از فلسطینیان و محکومیت جنایات اشغالگران تظاهرات کردند.
رئیس یک دانشگاه دیگر آمریکا کناره گیری می کند. به گزارش شبکه سی بی اس، استعفای رئیس دانشگاه کرنل در بحبوحه اعتراضهای دانشجویی در حمایت از فلسطین صورت می گیرد که آمریکا را در بر گرفته. دانشگاه کرنل هم در هفته های اخیر شاهد اعتراضهای دانشجویی حامیان فلسطین بوده. پیش از این رئیس دانشگاه هاروارد و پنسیلوانیا در پی فشارهای کنگره مجبور به استعفا شده بود. نمایندگان کنگره آمریکا این دو رئیس دانشگاه را به ناتوانی در سرکوب اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین متهم کرده بودند. رئیس دانشگاه کلمبیا هم برای استعفا تحت فشار قرار گرفته. موج جدید اعتراضات دانشجویی آمریکا سه هفته پیش از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و پلیس تاکنون بیش از 2800 دانشجو را بازداشت کرده است.
امارات با محکوم کردن دعوت رژیم صهیونیستی از این کشور برای مشارکت در اداره فرضی غزه بعد از جنگ تاکید کرده. نخست وزیر اسرائیل صلاحیت قانونی برای این اقدام را ندارد. نتانیاهو با ارائه طرحی موسوم به اداره مدنی غزه مشارکت عربستان، امارات، مصر، بحرین، اردن و مراکش را در این طرح خواستار شده بود. بن زاید وزیر خارجه امارات گفته هر گونه حرکت در مسیر طرح و برنامه‌های توجیه کننده حضور اسرائیل در نوار غزه محکوم است. بر اساس طرح نتانیاهو تل‌آویو حضور نظامی خود را در غزه به مدت بیش از 10 سال حفظ خواهد کرد و کشورهای عربی یک هیئت چند جانبه برای نظارت بر بازسازی نوار غزه و حمایت مالی از آن تشکیل می‌دهد.
مجلس کویت به دستور شیخ مشعل احمد جابر الصباح امیر این کشور منحل شد. امیر کویت همچنین تعلیق اجرای برخی از مواد قانونی این کشور را برای مدت حداکثر 4 سال خواستار شد. جابر الصباح در سخنانی خطاب به مردم کویت گفت برخی با عبور از حدود قانونی در صدد محدود کردن اختیارهای پادشاهی هستند و اجازه نمی‌دهم از عنوان دموکراسی برای تخریب کشور سوء استفاده شود. امیر کویت پیش از این نیز در مرداد سال گذشته مجلس را منحل کرده بود. مجلس کویت علاوه بر قانون‌گذاری مسئول نظارت بر عملکرد دولت است، اما تصمیم گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر کویت است.
شمار قربانیان سیل در استان‌های بغلان و تخار افغانستان به بیش از 100 نفر افزایش یافت. برخی منابع از بیشتر بودن تعداد کشته شدگان خبر داده و اعلام کردند آمار قربانیان برخی مناطق سیل زده هنوز کامل اعلام نشده است. در استان غور افغانستان هم 5 روستا به زیر آب رفته. بارندگی‌ها در بسیاری از استان‌های افغانستان با سیلاب‌های شدید و مرگبار همراه بوده. افغانستان پارسال چهارمین کشور آسیب‌پذیر جهان از رویدادهای طبیعی معرفی شده بود.
انتقاد پاپ از بحران جمعیتی در غرب. خانه‌ها از صدای بچه‌ها خالی شده. رهبر کاتولیکای جهان با بیان اینکه همکنون در خانه‌ها سگ و گربه کم نیست گفت خانه‌ها بدون حضور کودکان به مکان‌های بسیار غم‌انگیزی تبدیل شده. پاپ فرانسیس هشدار داد خودخواهی، مصرف‌گرایی و فردگرایی مردم امروز را تنها و ناراضی کرده. بر اساس آمارها میزان باروری در اروپا در دهه گذشت حدود 1.5 تولد به ازای هر زن بوده که بسیار کمتر از رقم 2.1 میزان باروری برای حفظ جمعیت است. بنابر گزارش مؤسسه ملی آمار ایتالیا این کشور هم پارسال پایین‌ترین میزان تولد را ثبت کرده است.
مردم ارمنستان دومین روز در مخالفت به توافق زمین با جمهوری آذربایجان در ایروان تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع با حضور معترضانی از سراسر ارمنستان برگزار شد که از چند روز پیش به سمت پایتخت حرکت کرده بودند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر هستند. پاشینیان حدود 20 روز پیش در مذاکرات تعیین حدود مرزها با واگذاری 4 روستا به جمهوری آذربایجان موافقت کرد و مذاکرات بر سر چند روستای دیگر همچنان ادامه دارد. 2 روستا از این 4 روستا دقیقاً در مسیر محور جنوب به شمال ارمنستان قرار دارند. این روستاها پس از فروپاشی شوروی به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان تعیین شدند، اما ارمنستان در جنگ اول قره‌باغ آنها را تصرف کرد. ساکنان این مناطق عمدتاً ارمنی هستند. نخست وزیر ارمنستان حدود 2 پیش در جمع ساکنان این روستاها گفته بود برای جلوگیری از جنگ ناچار است با واگذاری آنها موافقت کند.
مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتای الکترونیک 4 روز دیگر پایان می‌یابد. بنابر اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار تاکنون حدود 25% یعنی بیش از 599,000 مجوز به شناسه یکتا تبدیل شدند. صاحبان مجوزهای کسب و کار می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به صورت غیر حضوری و رایگان برای مجوزهای قدیمی خود شناسه یکتا دریافت کنند. بر اساس اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار، استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و گیلان بهترین و استانهای کردستان، ایلام، مرکزی اصفهان و فارس ضعیفترین عملکرد را در تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا داشتند.
لیموشیرین ایران وارد بازار چین شد. با پیگیری و تلاش سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو، اولین محموله لیموشیرین ایران وارد چین و در نمایشگاه محصولات غذایی گوانگجو رونمایی شد. درویشی سرکنسول کشورمان در گوانگجو ابراز امیدواری کرد در آینده با ثبت و صدور مجوز برای تعداد بیشتری از شرکت‌های ایرانی برای صادرات محصولات کشاورزی و باقی شاهد صادرات بیشتری از این محصولات در بازار چین باشیم. محصول لیمو شیرین در غرفه شرکت چینی این نمایشگاه به عنوان یک میوه ناشناخته ایرانی مورد استقبال فراوان بازدیدکنندگان چینی قرار گرفت و طعم شیرین این محصول ایرانی تحسین بسیاری از بازدیدکنندگان را در پی داشته است.
کشت کلزا در استان همدان نسبت به پارسال 100% افزایش یافته. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود بیش از 6,000 تن دانه روغنگ کلزا در این استان تولید شود.
افزایش 100% کاشت کلزا نسبت به سال گذشته گامی مهم برای اصلاح الگوی کش در استان همدان. رضا بهراملو رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
در سال زراعی جاری بیش از 3000 هکتار کلزا زیر کشت داریم توی استان همدان و پیش بینی میکنیم که بیش از 6000 تن ما خرید داشته باشیم. کلزا خب یکی از محصولات هدف ما هستش که به عنوان یک محصول تناوبی با باعث پایداری تولید گندم که یک مسئله استراتژیک هستش خواهد شد. کلزایی که کش میشه هیبرید هستش که رقم نپتون و یه رقم اصلاح شده هست.
شهاد کشاورزی برای ترغیب کشاورزان به کاشت کلزا 25 تن بذر اصلاح شده توزیع کرده است.
محصول کلزا محصولیه که از طرف دولت حمایت میشه. کشاورزانی که نسبت به کشت کلزا اقدام کنن، نهادهای کشاورزی مثل کود و تحصیلات بانکی و بیمه های کشاورزی رو دریافت میکنن.
شهرستان های توسرکان با 715 هکتار، نهاوند با 615 هکتار و اسدآباد با 355 هکتار رتبه اول تا سوم استان را در کاشت کلزا به خود اختصاص دادند.
حدوداً 35 هکتار زمین دارم که 10 هکتارش رو کلزا کاشتم. تولید حدود میانگین 4 تن تقریباً برداشت میشه.
ایرانپور کارشناس.
جهاد کشاورزی که بحث الگوی کشت رو مطرح کردن، ما هم تبعیت کردیم از این برادران و خوبم هست و کلزا کاشتیم در سطح 30 هکتار. کلزا مزیتش اینه که هم کمابره هم پولش هم سریع میدن دولت.
کلزا رو ما پاییز کشت میکنیم، دو سه تا آب بهش میدیم، بعد همون آخره خرداد هم برداشت میکنیم.
مسعودی کیا کارشناس.
42 الی 45 درصد بعد از سویا در واقع دارای روغن هست و کنجاله اون نیز دارای پروتئین هستش که بین 36 تا 42 درصد در واقع پروتئین داره و این بسیار مفید هستش.
در طرح جهش تولید در دمزارهای استان امسال 437 هزار هکتار از اراضی استان به کاشت دانه‌های روغنی، غلات و حبوبات اختصاص می‌یابد. سید وحید طباطبایی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از معرفی 45 هزار میلیارد تومان طرح سرمایه گذاری حوزه گردشگری در مناطق آزاد خبر داد. آقای عبدالملکی با بیان اینکه 20 بسته سرمایه گذاری گردشگری متعلق به منطقه آزاد ماکوست گفت 60 هتل در مناطق آزاد کشور در حال ساخت است که ظرفیت اقامتی را دو برابر خواهد کرد.
تنوع آب و هوایی در کشور چهار فصل ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده. زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما باید بتونیم جاذبه‌های گردشگری کشورمون رو معرفی کنیم. تا وقتی معرفی نکردیم گردشگری رونق نمیگیره. البته این در مورد گردشگر داخلی هم هست.
بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی و توسعه صادرات و ورود به بازارهای افزایش تولید و تعطیل و ورود سرمایه‌های خارجی از جمله اهدافی است که سازمان مناطق ویژه اقتصادی دنبال می‌کند. عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
ما سال 1402 1000 بسته سرمایه‌گذاری رو در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیشنهاد کردیم به سرمایه گذاران محترم که حدود 130 بسته از اینها به ارزش تقریبا 1 میلیارد یورو، یعنی حدودا مثلا 45 هزار میلیارد تومان بستهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و زیر ساختهای گردشگری از جمله هتل و مشتری تفریحی بوده.
به گفته یک کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاری در مناطق آزاد علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب رونق گردشگری داخلی و خارجی در ایران می شود. گروسی، مدیر عامل منطقه آزاد ماکو:
امسال یک هتل 5 ستاره و یک هتل 4 ستاره رو بهره برداری کردیم، اقامت توش خدمتتون انجام شد و تعدادی هم هتل های معمولی داشتیم، حدود 5 تا هتل های 3 ستاره قدیم، ولی اون چیزی که امروز گردشگرها دنبالش هستن